که در واقع افکاری و سنت مآبی است، یعنی اینها در واقع پیروان آقای حنبلی هستند و اصلا حقوقی و جزایی و کیفری و خانوادگی تفکیک شده نیست. قاضی هر اون چیزی که استنباطش از منابع حنبلی باشه همونجا حکم رو در واقع اجرا میکنه بدون که در واقع عقبه‌ای داشته باشه. بنابراین برای همین موضوع ما بایستی واقعا میرفتیم در عربستان وکیل میگرفتیم علیه در واقع دولت اقامه دعوا میکردیم تا میتونیم حق حقوقم رو بگیریم. اگه نیاز باشه بازم
ممنونم آقای دکتر عموزیدی. خب آقای دکتر اشاره کردن، خب ما در قوانین داخلیمون در قانون مجازات اسلامی جرم رسانه‌ای داریم. حالا من میخوام ببینم از چه ظرفیتی در حقوق بین الملل ما میتونیم استفاده بکنیم برای پیگرد قانونی علیه این رسانه‌های معاند.
عرض کنم قبل از این که من به این موضوع بپردازم که موضوع مهمیه، من اول در خصوص فرمایش‌های دکتر استاد عزیزم یه نکته رو عرض کنم. آیا دکتر به درستی فرمودن اجرای احکام قضایی داخل ما مشکل داریم، برای وقتی که تبعی ایرانی یا غیر ایرانی خارج از کشوره و محاکم ایرانی رأی رو صادر میکنن، یک رأی قضایی صادر میشه، اجرای اون رأی خب خیلی سخت میشه. من یه مثالی رو میخوام خدمت شما عرض کنم. آقای خرت ویلدرز رئیس حزب ضد اسلام هست در اروپا که هلندی هست، 3 سال ایشون در اسرائیل آموزش دید و بعد رفت عضو پارلمان، یعنی توی رأی‌گیری برای پارلمان هلند عضو پارلمان مجلس اول هلند شد و بعد تبدیل شد به یک چهره که ایشون الان حتی آمریکا برای گرنزیرو، یعنی اون اتفاقی که توی برج دوقلوی آمریکا افتاد، به عنوان سخنران ایشون رو درخواست ساعت بعد سوار هواپیما بشه بره آمریکا اونجا سخنران کنه. یعنی یه چهره ای که سیونیسم جهانی، استکبار جهانی روش سرمایه گذاری کرد. آقای خرت ویلدرز، من یک مدت یک سخنرانی چند سال پیش داشتم در مرکز اسلامی هامبورگ آلمان، برای اون سخنرانی مطالعاتی کردم سخنرانی ایشون رو و صحبت‌ها و مصاحبه‌ای که کرده بود. خب ایشون در یک کتابی توهین کرد به حضرت پیامبر متاسفانه صلوات الله علیه و برخی از علمای اهل تصنع علیه ایشون فتاوی صادر کرده. خب خیلی از مسلمان‌ها به خشم اومدن و ایشون مورد تهدید قرار گرفت. خود ایشون میگه، یعنی در مصاحبه‌های متعدد میگه، من از شب تا صبح چند بار مجبورم جام رو عوض کنم، محل خواب رو عوض کنم، آزادانه من نمیتونم پارک برم و 2 قدم توی پارک بذارم سریع محافظین من رو جمع میکنن میبرن داخل ماشین با سرعت باید فرار کنم. یعنی ایشون با اقداماتی که توهین هایی که علیه پیامبر اکرم صلوات الله علیه انجام داد، یک حبس خانگی خودساخته ای رو ایجاد کرد که تا آخر اون باید زجر بکشه. و به نظر من برخی از افراد که الان به عنوان چهره شدن در خارج از کشور، اگر ما از طریق صحیح اقدام بکنیم، اقدام مناسب باشه، اینها دیگه، مثلا من یک مثال دیگه بزنم، سالها پیش اسرائیل یک شخصی رو که حالا به ادعای اسرائیل، کشور قاصر اسرائیل، در بعد در زمان جنگ جهانی دوم علیه یهودی اقدام کرده بود، بعد از جنگ جهانی دوم این شخص رو ربود از یک از کشور اروپایی، برد اسرائیل محاکمه کرد. خب خیلی از افرادی که درگیر جنگ جهانی دوم بودن علیه یهودیا، اینها به شدت ترسیدن. و خب این یکی از چیزهایی که میتونه، یکی از راهکارهایی که میتونه برای اجرای احکام مؤثر باشه، البته حقوقی نیست اما جواب داده در سطح جهان. خود شخصی که حضرت امام علیهش فتوا صادر کردن، سلمان رشدی ملعون، ایشون سالها در حبس بود دیگه، حالا نمیدونیم زنده هست یا به درک واصل شده، و این حبس بزرگترین مجازات بود، یعنی از سایه خودش هم میترسید و میترسه اگر زنده باشند. اما در خصوص راهکارهای بین‌المللی، ببینید ما در حقوق بین‌الملل عمومی یه اصلی داریم و اون اصل اینه که حقوق بین‌الملل و قواعد حقوق بین‌الملل اجازه نداره در سیستم سیاسی کشورها دخالت کنه. به عبارت دیگه حقوق بین‌الملل کاری به این نداره که یک کشور سیستم سیاسیش دموکراسی، دیکتاتوری، لیبرال دموکراسی، هر چی که هست، هوگر رونالد میگه من با این کار ندارم، همین که حاکمیت موثر داشته باشه دولت مرکزی، اکثریت دولت رو بتونه اداره کنه، مرزها رو اداره کنه، سفیر رد و بدل بکنه، معاهده بین الملل منعقد بکنه و امثال هم. چند تا عنصر داریم در هوگر رونالد در این رابطه. همین که این کار رو بتونه بکنه ما به رسمیت میشناسیم، این دیگه ربطی به حقوق بین الملل نداره. دو، حقوق بین الملل یک منشور ما داریم، یک سندی داریم در سطح بین الملل در بین کشورهای جهان تحت عنوان منشور سازمان ملل متحد. هر سازمان بین الملل یک سند تأسیس داره. منشور ملل متحد سند تأسیس سازمان ملل متحده که اکثر کشورهای جهان، اکثر قریب به اتفاقشون، عضو این سازمان هستن. در ماده 2 بند 7 یکی از اصول حاکم بر سازمان که تمام کشورهای عضو متعهد به اجراش حسن رو بیان کرده، عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها. یعنی هر کشوری در امور داخلی کشور دیگه مداخله بکنه این نقض تعهد کرده. حالا استثناءات خاصی داره، مثلا دیوان بیرونال دادگستری در یکی از آرا در خصوص برخی از موضوعات اومده یک سری استثناءات رو در صورتی که اون کشوری که مورد رصد هست برخی از تکالیف بین‌المللی رو خودش پذیرفته باشه، در چارچوب اون تعهداتی که خودش پذیرفته قابل پیگیری. اینم تا اینجا. یعنی ابتدا کشور انگلیس، کشور آمریکا، عربستان و امثال هم، اینها دارن در امور داخل ایران دخالت میکنن و مرتکب تخلف بین‌المللی شدن، منجر به مسئولیت بین‌المللی اینها میشه. خب ما چیکار میتونیم بکنیم در اینجا؟ یکی از مقامات ارشد وزارت خارجه روسیه چند هفته پیش یک اظهاری رو داشت در یکی از اجلاس بین المللی به صورت رسمی. ایشون گفت که اگر که رسانه‌های خارجی بخوان، رسانه‌های غربی بخوان ادامه بدن علیه منافع روسیه و به نفع اوکراین، ما ماهواره‌های تصویری تلویزیونی اونها رو ساقط میکنیم، که آمریکا سریع یک موضع‌گیری رسمی در مقابل این اظهار رسمی مقام روسی داشت. خب این یک تهدید جدیه. یعنی اگر شما از یک ماهواره‌ای دارید در فضای ماور جو در محیط فضا استفاده میکنید علیه منافع ما که اجازه ندارید و این میراث مشترک بشریته، ما طبق حقوق بین الملل میتونیم اقدام مقابله به مصر داشته باشیم. این یه طرف. یک مسیر دیگه ای رو که من پیشنهاد میکنم ابتدا دنبال بکنیم همین مسیر آفکام و نهادهای نظارتی. ببینید در اروپا اگر که یک نهاد نظارتی مثل آفکام پاسخگو نبود، یعنی کمیسیون اروپا گفته باید نهاد نظارتی و قوانین هر کشور نظارت بکنن که هم نهاد نظارت هم شبکه‌های تلویزیونی تحت تأثیر منافع اقتصادی و منافع سیاسی کشورهای میزبان قرار نگیرن، خب اگر این نقص شد چه کار میشه کرد؟ بالاتر از خود آفکام نهادی وجود داره، نهادهایی وجود داره، ما میتونیم از اونها استفاده کنیم. در سطح منطقه‌ای یک دادگاه اروپایی حقوق بشر وجود داره که صلاحیت تکمیلی داره، جناب استاد میدونن بهتر از من. و این نهاد یکی از مواد یا به عبارتی چند مورد از مواد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در مورد این دادگاه، اصلا این دادگاه را تأسیس کرده علیه کشور انگلیس. هزاران هزار دعوا در این نهاد طرح شده و بخشش به نتیجه رسیده و انگلستان رو پاسخگو کرده. این دادگاه در استراسبورگ فرانسه قرار گرفته و ما میتونیم در اون دادگاه، یعنی سفارتخانه های ما در اروپا میتونن علیه، یا اتباع ایرانی در اروپا میتونن علیه آفکام یا علیه خود دولت انگلیس در دادگاه اروپایی حقوق بشر طرح دعوی کنن. باز اگر اون به نتیجه نرسید نهادهای نظارتی هست، یعنی حالا اگر نهادهای نظارتی منطقه‌ای نشد نهادهای بین‌المللی، ما یک سری کنوانسیون های مربوط به حقوق فضا داریم که کشورهایی مثل آمریکا، انگلستان عضو اونها هستن. خب نهادهای حل اختلاف داره. معمولا آیا دکتر به درستی فرمودن رسیدگی به دعاوی قضایی در نظام بین الملل مبتنی بر توافقه، اما اینجا توافق پیشینه هست. یعنی وقتی که شما یک معاهده کنوانسیونی داشته باشید، از قبل کشورها پذیرفتن اگر اختلافی در رابطه با اون موضوع پیش بیاد بتونن بفرستن مثلا برای ICJ، International Court of Justice، دیوان بین‌المللی دادگستری که در لایحه هلند هست. خب ما ظرفیت‌های مختلف رو باید بررسی کنیم، ببینیم چه ظرفیت‌هایی وجود داره، چه راه‌هایی وجود داره. از همه ظرفیت‌ها یک سبد شامل موارد متعدد باشه و استفاده کنیم. قبلش حتما باید اتاق فکر باشه. بدون اتاق فکر، ببینید در مقابل ما و چند اتاق فکر به صورت واحد با زبان واحد دارن حرکت میکنن. ما نمیتونیم این رو رها کنیم فقط در زمین قوه قضاییه که درگیر پرونده های متعدد اجرایی و اقتصادی هست که الان اون رو گرفتار کرده و حالا یک مشکل جدید به اون مجموعه ما اضافه کنیم. نه، از ظرفیت قوه قضاییه استفاده بشه و قوه مجریه، ریاست جمهوری، وزارت خارجه و سایر مجموعه. یه بحثی هم هست، حالا البته من خیلی صحبت کردم، کاش این رو همون ابتدا ما بهش میپرداختیم. شاید مردم از ما این رو مطرح کنن که من شنیدم عوام یا برخی از خواص توی رشته‌ای که شاید مطلع از بحث حقوق نباشن این رو مطرح میکنن، میگن خب اون شخص داره نظرش رو میگه، اون شبکه تلویزیونی داره نظرش رو میگه، ما آزادی بیان رو داریم. و ما یک جلسه بود که چند نفر متخصص در علوم سیاسی، در روانشناسی، رشته‌های مختلف اساتید بودن، همین را مطرح کردن که طبق ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر آزادی دارن کشورها و اشخاص، به طور ویژه اشخاص که از آزادی بیان استفاده کنن. اما این افراد ماده 19 رو دیدن، ماده 29 رو ندیدن. اعلامیه جهانی حقوق بشر یا ماده 29 هم داره، یعنی ماده 19 مطلق نیست، مشروطه. اگر به نظم عمومی و یک سری بله امنیت داخلی لطمه بزنه، این رو باید مانع شد یا به منافع افراد لطمه بزنن. تقریبا میشه گفت هیچ یک از حقوق بشر مطلق نیست، همش مشروطه.
خب طبق معمول اون قسمتی که به نفع خودشون هست رو همیشه میبینن ماده 19 رو، ولی ماده 29 رو اصلا بهش توجه نمیکنن.
دقیقاً همینطور ماده 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که 1953 اجرایی شد هم در دو بند به این اشاره کرده که اول اومده آزادی بیان رو مورد توجه قرار داده، که میدونید ماده 10 محل تمرکز و مورد ارجاع و آدرس دهی شبکه‌های خارجی هست، که شبکه‌های تلویزیونی، رسانه ها هست، که وقتی که میخوان از آزادی بیان نام ببرن میگن ماده 10. خب ماده 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اومده اصل آزادی بیان رو شناسایی کرده، اما انتهای بند 1 و به طور مفصل در بند 2 اومده شرایط گذاشته و گفته که باید این شرایط رعایت بشه، در غیر این صورت آزادی بیان به صورت بله
مشروط کرده در واقع به یه سری شرایط.
دقیقاً. پس ما نمیتونیم این رو مدعی باشیم که آزادی بیان مطلقه. الان در خود انگلیس از چند سال پیش هیت کرایمز، جرایم تنفر، ارجاع شد به آفکام که پیگیری کنه. یعنی این که یک اومد جرم تنفر علیه مثلا مسلمان، علیه یهودی اومد اظهارات کرد، آفکام موظف به برخورد هست با شبکه‌های تلویزیونی داخلی یا ماهواره‌ای.
بسیار عالی، ممنونم آقای دکتر ایمانی. خب در خصوص حوزه بین‌الملل صحبت کردیم، یه مقدار بپردازیم به ظرفیت دادگاه‌های داخلی خودمون برای پیگرد این شبکه‌های خرابکار و همچنین افراد وابسته به اونها. به نظر شما دادگاه داخلی ما چه کار باید بکنن و چه نوع برخوردی باید با این، مخصوصا افرادی که وابسته به اونها هستن که در داخل کشور دارن فعالیت میکنن؟
عرض کنم که از اونجایی که این اتفاقات اخیر در واقع هدایتش از یک عرصه خارج از مرزهای ما اتفاق افتاده و منجر به این خسارت‌های در واقع مالی و جانی و اجتماعی در واقع کشور ما شده، واقعیتش این است که من خودم تا همین الان نمیدونم که ما بایستی که قوانین داخلی خودمون رو بایستی که سر لوح قرار بدیم یا قوانینی رو در واقع اجرا بکنیم که حقوق بین‌الملل یا کشورهای بین‌الملل اونا رو بپسندن. ببینید، ما نباید دوچار در واقع دوکانگی باشیم. اگر اعتقاد در واقع جمهوری اسلامی بر این است که رفتارهای مجرمانه از طرف در واقع کسانی که وارد عرصه خیابان، مطبوعات، رسانه میشن و مسئله امنیت انسانی، امنیت اجتماعی و امنیت اقتصادی مردم رو تحت شعاع خودشون قرار میدن. اگر ما قائل به این هستیم که این فعل مجرمانه اتفاق افتاده، حتما بایستی که در واقع بر اساس قوانین مجازات بشن. هیچ فرقی نمیکنه با مجازات های دیگه. فرض بفرمایید اصلا اختشاشاتی که ما مد نظرمون نبود. حضرت عالی به عنوان در واقع یه صاحب رسانه به من بفرمایید که اگر یه کسی مس کنه بره یه کوچه ای رو ببنده، نگذاره مردم تردد کنن، آیا قانون با ایشون در واقع مجازات، ایشون مجازات میکنه یا نمیکنه؟ حالا اگه این بیاد در عرصه در واقع حالا یه طبقه بالاتر، حتما بایستی که مجازات بشه. بنابراین ببینید ما مجازاتی که الان در واقع پیش گرفتیم الان گیر کردیم، چون عرصه بین‌الملل داره ما فشار میاره، همین رسانه‌های معاونت دارن فشار میارن که آقا اعدام نه، اعدام نه، اعدام نه، اعدام نه، خب اگر نه خب اعدام رو اصلا حذف کن، پس قانون مجازات رو دیگه تغییر بدیم. و من متاسفم واقعا از بسیاری از کسانی که حقوق جزا خواندن و ما هم درس طلبگی خوندیم، ما هم فقه خوندیم، ما هم اصول خوندیم، ما هم لمه خوندیم، ما هم مغنیه خوندیم، بنابراین کسانی که میان در واقع اصول فقهی رو در واقع عوض میکنن و نقش محارب رو در واقع با ادبیات لسانهای همین رسانه‌های خارجی در واقع به کار میبرن، یه کسی که امنیت در واقع اصلا رعب و وحشت ایجاد کرده، این قاعده فقهی داره. قاعده فقهیش این است که هر کسی در هر شرایطی برای یک نفر شهروند در واقع رعب و وحشت ایجاد بکنه، این محاربه. بنابراین ما نباید سلب امنیت روحی روانی واسه مردم بکنیم. خب بنابراین من فکر میکنم که ما بایستی که سوای در واقع قضاوت‌های بی اساس و بی پایه‌ای که جهان از قوانین جزایی ما داره، ما بایستی که به نظرم میاد که قانون رو کامل اجرا بکنیم نسبت به کسانی که تعدی میکنن به مردم. یادمون باشه، من فقط به عنوان یه معلم عرض میکنم، اگر فرض بفرمایید من به عنوان یک معلم بخوام ساعت کلاس رو تغییر بدم، اگر یکی از دانشجوها موافق نباشه، من حق ندارم این کارو بکنم. ما یادمون باشه این کشور متعلق به من یک نفرم هست، به شما هم هست. حق نداره جمهوری اسلامی در واقع عدول کنه از قانونی که من بهش رأی دادم، قانونی که من بهش پایبندم و قانونی که ما پاش واسدیم و آمدیم در 13 آبان امسال آمدیم، ما در 22 بهمن آمدیم، در واقع اصلا فراخوان مردمی هم آمدیم در خیابان انقلاب. شما دیدید واقعا چه اتفاقی؟ حقیقتا 13 آبان روز جمعه بود، روز جمعه انداختن عملا در واقع، روز چهارشنبه انداختن، روز جمعه هم ننداختن. شما ببینید سیل جمعیت از کجا تا کجا بود. خب این نه مدارس رو در واقع آمدن چیز بکنن، نه خدمت شما از کنم که ساندیسی دادن. بنابراین من فکر میکنم که در تو این افعال مجرمانه این آقایون حتما قانونگذار بایستی که به تکلیف قانونی خودش عمل بکنه و آرامش رو به کشور برگردونه، چرا که کشور متعلق به این تنها به این افراد نیست. این افراد حق دارن در چارچوب قانون اعتراض بکنن، اما حق ندارن به بهانه قانون در واقع با دستاویز قرار دادن دیگران زندگی رو بر دیگران مختل بکنن. همینطور که شما میبینید، خب حساب کنید که دو نفر میان از تای بازار تا سر بازار میدونن، میگن بدوید بدوید جمع کنید ببندید، اومدن بعدم اگه نبندن میان میگن آتیشتون میزنیم. خب اینها نگاهان در واقع چیزیست که بایستی واقعا قانونگذار بهش اهمیت بده. نکته بعد راجع به بحثایی در واقع، من واقعا راجع به مطالبات هم یه بحثی دارم که ما اگر بخوایم دهان در واقع این مجموعه رسانه‌های بیگانه رو واقعا ببندیم، نیازمند چند تا سازکاریم. اولا که ما واقعا یه نقشه راهی رو واقعا با هنوز عرض کردم نداریم، و حتما در واقع قوه قضاییه، حتما مجلس، حتما وزارت کشور، حتما در واقع نهادهای اطلاعاتی در واقع بایستی که پای کار بیان و ما یک نقشه راهی رو در حتما وزارت در واقع امور خارجه بایستی که پای کار باشه، یک نقشه راهی رو آماده کنیم. دومی که ما باید گزارش هامون رو به سازمان ملل متحد بدهیم. من فکر میکنم کمی نماینده ما در سازمان ملل، ایشون در واقع کمکاری کرده در این عرصه اختشاشات، گزارش ها رو باید دائم به سازمان ملل ارائه بکنه، باید هر روز مصاحبه کنه، هر روز باید وضعیتی رو که در واقع رسانه های در واقع معاند در کشور ما ایجاد کردن و باعث بیامنی اینا رو همه رو بایستی که در عرصه مصاحبه، در عرصه رسانه همونجا بایستی که انعکاس بده و ما در واقع تقریبا هیچ صحبتی از نماینده در واقع ایران در سازمان ملل نداریم، به دلیلی که ما اگر بخوایم حداقل در عرصه بین‌المللی، همینطور که استادم گفتن، در عرصه در واقع سازمان‌های در واقع بین‌المللی، نهادهای بین‌المللی بخوایم طرح دعوا بکنیم، از اونها کمک بکنیم، حتما این است که باید که یکی از ادله‌های در واقع اثبات دعوای ما باید گزارش‌های مکتوبی باشه ما به سازمان ملل می‌دهیم و ما تا الان تقریبا داریم. نکته بعد، اگر این گزارش‌ها پی در پی پیگیر بشه حتما منجر به قطعنامه میشه. ببینید اونها گامی از ما جلو افتادن راجع به بحث حقوق زنان، آمدن در واقع ما رو از کمیسیون حقوق زنان بیرون انداختن. این که دیگه صراحت موضوع داره. چرا؟ به خاطر اینکه اونها دائم گزارش دادن نسبت به زنانی که حالا اقلیت و بسیار کم، آمدن اینها رو بزرگ کردن، هی دائم گزارش گیری کردن و نهایتا آمدن این در واقع کنوانسیون آمد، تشکیل در واقع جلسه داد و عملا در واقع با اون رأی که شما در واقع میدانید کشور ما رو از این کنوانسیون در واقع حقوق زنان بیرون کردن. بنابراین میطلبه که ما در واقع حتما و حتما گزارش های سازمان ملل رو حتما مکتوب کنیم. دوم، یافته های قضایی. ما اصلا حرکت قضایی انجام ندادیم. ببینید ما باید بالاخره استارت بزنیم، ما بالاخره بایستی که فراخوان بکنیم در یک سایتی، در یک مجموعه ای کسانی که آسیب دیدن، آسیبای اقتصادی دیدن، اجتماعی دیدن، روانی دیدن، بسیاری کسانی که بیماریاشون رو، ببینید تو همین بلوار کشاورز چندین بیمارستان وجود داره، ما یه گروه تحقیقیاب نفرستیم چند نفر واقعا آدمایی که اصلا نه سیاسی بودن، مریض بودن اونجا، در واقع در اثر همین حملات، همین داد و بیدادها، همین اینها سکته کردن، مردن، چه کسایی که تو خونه بودن، چه کسانی که آسیب دیدن، مردم شهروندی که آسیب دیدن. ببین ما فراخوان نکردیم شکایت‌های مردمی رو و این شکایت‌ها رو تجمیع نکردیم، طبقه‌بندی نکردیم. بنابراین ما بایستی که یافته‌های قضاییمون رو حتما به نظرم جمع بکنیم در این عرصه. به نظرم تا الان اگر بحث عطوفت اسلامی یا رأفت اسلامی یا ملاحظه است، دیگه من فکر میکنم دیگه الان دیگه بحث ما ملاحظه دیگه نداریم، ما بحث در واقع به عنوان اون رأفت اسلامی نداریم. حتما در واقع اینها که به عنوان معاند، به عنوان در واقع فراخوان میان و جوانان ما رو که وادار میکنن میان وارد خیابان ها میشن و دست به خشونت میزنن، خب شما ببینید آثارش هم همینه. خب وقتی که میان تو گرفتار میشن، بعد میگن ما اشتباه کردیم، غلط کردیم، نفهمیدیم، متوجه نبودیم. خب بنابراین من به نظرم این اشتباهات پذیرفته شده نیست، مگر اینکه حالا در سنین کمتر از 15 سال باشه که بگیم حالا حداقل رشد در واقع قانونی نداره اینا، ولی کسانی که بالای 15 سال سن قانونی دارن اینا حتما عاقلن، اینا حتما فهیمن. یه کسی که در واقع کلتوف مولوتوف در واقع دستش میگیره میذاره تو کیفش، یه کسی که پرت میکنه، یه کسی که با چاقو حمله میکنه، یه کسی که میاد رای مردم میانده، اینا کسانی نیستن که ما بگیم که فریب خوردن. من فکر میکنم اینا با سوء نیت، خود شما میدونید که یکی از مصداقهای جرائم عنصر معنوی است و اینها با عنصر معنوی، یعنی با یک پیش زمینه آمدن و در واقع بعد از قبل برنامه شده آمدن و در واقع این عملیات های حقوقی و در واقع اجتماعی رو انجام دادن. امیدواریم که در پاسخ به سوال حضرت عالی این باشه که قوه قضاییه و حتما سازمان های نظارتی و مسئول این در واقع قانونی که ما بهش رأی دادیم و مجلس محترم در واقع تصویب کرده حتما در واقع اجرا بشه و اگر که در واقع من عرضم اینجاست مسامحه‌ای بشه، من رسما اعلام میکنم که این ظلم به ماست، ظلم به ماست که در واقع پای نظام واسدیم، ظلم به ماست که در واقع جانمون، مالمون، اخلاقیاتمون، همه گفتارمون برای بقای جمهوری اسلامی و برای در واقع مسئولیت، این ظلم به ما خواهد بود.
بله بسیار. آقای دکتر عموزیدی، آقای ایمانی اشاره کردن، البته خب من این نکته رو بگم که خودتون هم اشاره کردید، آقای قریب آبادی معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران مدعی تشکیل پرونده در دادستانی تهران شدن در خصوص همین مباحث. این روند رو چطور ارزیابی میکنید؟
عرض کنم دوست میخوام، خب هر اقدامی که در این رابطه انجام بشه، آقای دکتر جناب استاد فرمودن اقدامات مختلف باید انجام بشه، تهیه گزارش، گزارش هایی که مستند باشه. سالها پیش، چند دهه پیش، چین به شدت تو بحث حقوق بشری مورد نکوهش و تحت رصد سازمان ملل متحد و کشورهای مختلف بود. اومد شروع کرد یک سری گزارش طراحی کرد و به سفارتخانه‌های همه کشورها فرستاد. اولش خب پذیرش نبود. بعد از یه مدت همه رو متقاعد کرد که چین بحث‌های حقوق بشری رو داره در مسیر درست پیش میبره. و خب آقای دکتر فرمودن که این ارائه گزارش که توسط ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و معاونت اون علی قوه قضاییه، الان من نمیدونم چه تعداد از اون دوستان واقعا تخصص حقوق دارن، از شناخت ابتدایی که از اونجا دورا دور دارم، اما حالا اگر که واقعا تخصصشون بخش از دوستان وزارت خارجه تشکیل بردن اونجا که بیشتر تخصصی سیاسی دارن تو حقوقی، اما اگر گزارش ها مستند به اصول حقوقی تهیه بشه و یک سری اقداماتی، حالا همین اقدام ابتدایی هم که آقای دکتر غریب آبادی عزیز فرمودن، اون هم انجام بشه، اما در کنارش بعد اقدامات مختلف دنبال بشه. ببینید، ما اگر فقط اقدام قوه قضاییه رو داشته باشیم اما وزارت خارجه ما، سیستم دستگاه خارج، سیاست خارجی ما هیچ اقدامی انجام نده، خب ما نمیتونیم خیلی مانع ادامه فعالیت‌های اون شبکه‌ها یا بهتر بگم سوء استفاده از اون تریبون‌ها بشیم.
اصلا نمی‌ذارم آقای دکتر.
بله.
پل رابطی ما با دول خارجی وزارت امور خارجه است. ما از اینجا که نمیتونیم بریم اتریش اقامه دعوا کنیم. ما که اینجا نمیتونیم بریم. حتما بعد سفیر ما اونجا در واقع پای کار باشه این کار انجام بده.
دقیقاً. و بعد علاوه بر این من میخوام یه نکته رو هم عرض کنم در خصوص حقوق زن. آقای دکتر به یکی از اتفاقات اخیر علیه ایران، جمهوری اسلامی ایران اشاره فرموده
که تاثیر رسانه‌های معاند بود دیگه در واقع.
بله. من مستقیم. آیا مردم ما اطلاع دارن که کنوانسیون مربوط به رفع هر گونه تبعیض علیه زنان که فکر کنم 1979 میلادی تدوین شد، آمریکا هنوز عضو این کنوانسیون نیست؟ آمریکا عضو این کنوانسیون نیست. واتیکان رهبر مسیحیت جهان، یک کشور دیگه، واتیکان هنوز عضو این کنوانسیون نیست. یعنی برخی میگن اسلام فلان، خب مسیحیت اساساً رأس مسیحیت این رو قبول نکرده، به رسمیت نشناخته. و یا یه خاطره بد نیست براتون تعریف کنم به اختصار. چند سال پیش من زمانی که مدرس بودم در یکی از دانشگاه‌های اروپا، یکی از همکارای من در اتاق زد، آمریکایی بود، یه خانم بود به نام فیلیس، اومد بعد از اتفاقات سال 88 بود، اومد و یک در واقع صفحه برای من آورد که به یک خانم جوان ایرانی حالا مورد خشونت های قرار گرفته و اتفاقات براش افتاده، خشونت جنسی و اینها. به ایشون گفتم که ببین، اول این که مستند این نیست، یه ادعاست که این شخص رفته خارج از ایران و این یه ادعاست. اگر اثبات بشه، ما در اصول اسلامی داریم حتی یک شخص اگر غیر مسلمان هم باشه فاجعه است و باید برخورد باشه با عوامل این اگر به صورت غیر قانونی بوده باشه یا حتی قانونی هم بوده باشه، درست نیست. اما من همون لحظه رفتم توی آمار رسمی آمریکا و یه پرینت گرفتم، ایشون تلفن زنگ خورد، از اتاق من رفت بیرون، برگشت داخل اتاق، من پرینت رو دادم دست ایشون. از هر 4 زن آمریکایی یک شماره تجاوز جنسی قرار گرفت. خب ما بیایم آماری که در آمریکا هست، در عربستان یکی از دوستان که در پدرش در یکی از سفارتخانه در واقع سفارت ایران در عربستان کار میکرد سالا پیش، یه خاطری رو یک بار برای من تعریف کرد، گفت یه خانومی رو ستاد امر به معروف نهی از منکر عربستان در شهر ریاض، نه مکه و مدینه، بازداشت کرد. حالا به چه جرمی؟ آیا حجاب خوب نیست؟ نه، حجاب ایشون پوشیه چی میگن؟ برقعه روبنده چی بهش میگن داشت، یعنی حجاب کامل. سیستم امر معروف و نهی از منکر عربستان به ایشون گفت که زنگ بزن یکی از محارم مرد بیاد دنبال تو، تو اجازه نداری یک زن تنها در بازار شهر ریاض قدم بزنی. خب عربستان از طریق تلویزیونش میاد به ما تذکر میده در خصوص حقوق زن. آمریکا که عضو کنوانسیون مربوط به زنان هست نیست، میاد به ما از طریق شبکه صدای آمریکا VOA تذکر میده. انگلستان از طریق شبکه‌هاش میاد تذکر میده. من چند مورد که علیه انگلستان مستند دارم، اگر دوستان